ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. اسرائیل خارج شدن قطار در اسپانیا 77 کشته بر جای گذاشت. شماره تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان به 11 نفر رسید. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در شمال غرب اسپانیا 77 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. این سانحه چهارشنبه شب در 95 کیلومتری جنوب الفرول در شمال غرب اسپانیا رخ داد. برخی از واگن‌های این قطار در اثر شدت حادثه به توده‌ای از آهن تبدیل شده است. گزارش‌ها درباره علت وقوع حادثه حاکی از سرعت بیش از حد قطار، یعنی 180 کیلومتر به جای 80 کیلومتر در ساعت در یک پیچ خطرناک است. به گفته مقامات محلی 73 نفر در محل وقوع حادثه کشته شده اند و 4 نفر در بیمارستان درگذشتند. شماره تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان غیرقانونی عمدتاً ایرانی و سریلانکایی به 11 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس اندونزی گزارش داد که در ادامه تجسس‌ها جسد یک ایرانی 30 ساله و یک پسر بچه 5 ساله سریلانکایی روز پنجشنبه امروز از آب گرفته شد. بر اساس همین گزارش 189 تن از سرنشینان این کشتی نجات یافته‌اند و عملیات جستجو ادامه دارد. پلیس تا به حال 66 تن از نجات یافتگان از جمله 22 ایرانی را پس از بازجویی تحویل اداره مهاجرت اندونزی داده است و بازجویی از بقیه ادامه دارد. این کشتی که با بیش از 200 سرنشین از اندونزی رهسپار استرالیا بود، سه‌شنبه شب در فاصله حدود 5 کیلومتری سواحل جاوه غرق شد. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه احمد الجربا در رأس هیئتی عصر چهارشنبه دیروز در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار فرانسوا اولاند گفت فرانسه در تلاش ایجاد گذرگاهی بین المللی به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه است. ایجاد چنین گذرگاهی که می‌بایست زیر نظارت نیروهای بین المللی باشد، نیازمند تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فرانسوا اولاند همچنین درخواست‌های شورای ائتلاف ملی را برای دریافت کمک‌های نظامی بررسی کرد. هیئت سوری سپس برای دیداری غیر رسمی از شورای امنیت رهسپار نیویورک می‌شود. احمد الجربا قرار است در نیویورک با جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز ملاقات کند. و خبر آخر این که پایگاه اینترنتی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی حضور وی را در سواحل شمال ایران تکذیب کرد. سهام نیوز نوشت به دنبال انتشار عکسی از سوی سایت وابسته به وزارت اطلاعات در مورد حضور آقای کروبی در سواحل شمال به اطلاع می‌رساند که ایشان نه در شمال بلکه در ساختمان امن وزارت اطلاعات نزدیک به بزرگراه صدر در حصر هستند. به نوشته سهام نیوز، مهدی کروبی 3 روز پیش مجدداً برای آزمایش پزشکی به یکی از مراکز درمانی برده شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با توجه به بحث و جدل‌هایی که در هفته‌های گذشته بر سر سیاست دولت حسن روحانی و کابینه او در جریان است، روز چهارشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم وارد گود شد و با تشبیه اصلاح طلبان به افعی به آنها هشدار داد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مخالفین سیاسی خود را افعی‌هایی خواند که حال و پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری جانشان گرم شده است و به حرکت افتادند. به گزارش خبرگزاری مهر، آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت
متاسفانه در این چند صباح اخیر، چند روز اخیر هم انسان گاهی می‌بینه کسانی که اهل فتنه 88 بودند، کسانی که یه دوره‌ای به نام دوره اصلاحات به دنبال سکولاریزه شدن کشور بودن و سیاست بودن، کسانی که اصلا راه امام رو هیچ بر نمی‌تافتند گرچه مدعی بودند، دوباره به جنبش افتادند ولی اشتباه میکنند.
فتنه واژه‌ای است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و اصولگرایان برای اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار بردند و به معترضان و از جمله اصلاح طلبانی که میگفتند در این انتخابات تقلب گسترده و سازماندهی شده روی داده است مهر فتنه‌گر زدند. با توجه به اینکه آقای لاریجانی در اظهاراتش صریحاً از دوران اصلاحات یاد می‌کند، به نظر می‌رسد گفته‌هایش واکنشی به فعالیت‌های اخیر اصلاح طلبان باشد که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران شدت یافته است. افعی خواندن مخالفین سیاسی از سوی رئیس قوه قضاییه یادآور اظهارات مشابه یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور نظامی فعلی آقای خامنه ای است که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی گفت که نیروهای امنیتی مانند کسانی که در چاه سنگ می‌اندازند تا مارها را به حرکت مجبور و سر آنان را با سنگ بکوبند، اقداماتی برای شناسایی مخالفین در برنامه خود دارند. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به گفته‌های آقای لاریجانی روز پنجشنبه نوشت این ادبیات شایسته رئیس قوه قضاییه نیست. روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد این حق رئیس قوه قضاییه است که درباره مسائل اظهار نظر کند و هشدارهای لازم را بدهد. اما مایه تأسف است که ادبیات به کار رفته از سوی آقای لاریجانی در شأن رئیس قوه قضاییه نیست. رئیس دستگاه قضایی ایران در سخنرانی خود خطاب به کسانی که به تفکر سکولار اعتقاد دارند هم گفت سکولارهایی که میخواهند دموکراسی غربی را جانشین فهم قرآنی قرار دهند باید بدانند راه به جایی نخواهند برد و وضع سیاسی کشور به گونه ای نیست که مجال فعالیت‌های مدیریتی برای آنها باشد.
در همین رابطه و صحبت‌های رئیس قوه قضاییه ایران، همکارم وحید پوراستاد گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن در پاریس، و ابتدا از او پرسیده آیا این گفته‌ها تنها هشداری است به فعال شدن اصلاح طلبان در حوزه سیاسی و یا رئیس قوه قضاییه غیر مستقیم دارند به حسن روحانی هشدار می‌دهند از اصلاح طلبان در دولت آینده خود استفاده نکند.
تعابیر و جملاتی که آقای آملی به کار بردن خب برای در شأن ریاست قوه قضاییه یک مملکت نیست. ایشون یک برخورد کاملا سیاسی و بسیار تند کردن. برحال این هشدار با آقای روحانی هم هست، اما در مجموع اگه بخوام سمت شرایط رو ببینیم، هرچند هنوز رأس هرم سیاسی و جناح مسلط در کشور سیاست‌هاش رو در اطوار آینده روشن نکرده، اما در مجموع در جمهوری اسلامی کم و زیاد و با قبض و بست‌های نوعی دموکراسی لایه بندی شده همیشه وجود داشته و الان به نظر میرسه هم سخنان آقای لاریجانی، هم نامه ای که 6 شرط گذاشتن نمایندگان مجلس برای آقای روحانی و کابینشون، همه نشونگر این هست که تا اینجا سیاست کلی این هست که اصلاح طلبان میتوانن در فضای سیاسی کشور یک رفت آمدهایی بکنن، میهمانی بدن، حالا یکا موضع‌گیری سیاسی بکنن یا مصاحبه‌ای بکنن، اما اینکه آیا میتوانن فعالیت حزبی داشته باشن، آقای اژه‌ای چند روز پیش گفتن که نه، به اسم احزاب غیرقانونی نمیشه فعالیت کرد، و بالاتر از اون، لایه بالاتر از اون، که آیا میتوانن در قدرت حضور داشته باشن. این کاملا خط سرخی است که جناح مسلط برای آقای روحانی ترسیم کرده و اینکه افرادی که اصلاح طلب بودن و در فتنه به تعبیر اونها و جنبش سبز فعال بودن به هیچ وجه نبایستی در قدرت حضور داشته باشن.
آقای علیجانی، منظور شما اینه که پس جنس صحبت‌های رئیس قوه قضاییه از همون جنس مخالفت‌هایی است که برخی از نمایندگان اصولگرا این روزها در مورد کابینه آینده آقای روحانی انجام میدن؟
کاملا همسو هست، ولی شأن ایشون متفاوته. همون گونه که شأن آقای اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه وقتی میگن اگر این احزاب فعال بشن با اونها برخورد میشه، یا اگر از خارج از کشور برگردن با اونها برخورد میشه، به هر حال دیگه وارد تهدیدات قضایی و امنیتی میشن، ولی این خط سرخ رو برای آقای روحانی نشون میده و این نشون میده که به هر حال مجموعه این طیف دارن پیروزی آقای روحانی رو، جدا از اینکه میخوان مصادره بکنن، ولی آقای روحانی رو میخوان مرزهایی رو براشون ترسیم بکنن، مرزهایی که مغایر هست با رأیی که ایشون گرفته، با شعارها و وعده‌هایی که به مردم داده. به نظر میرسه که اینها رویه گذاری هستن برای برخورد با آقای روحانی، و همینطور متقابلا آقای روحانی هم با نحوه تعیین کابینه‌شون رویه گذاری میکنن، نحوه تعامل و برخوردشون با جناح مقابل. به نظر میرسه که آقای روحانی که از یک جنبش سیال و اتمیزه سیاسی بیرون آمده، یعنی در یک هفته، در 5 روز آخر ایشون بالا آمد، رأیش رئیس جمهور شد، ایشون اگه این پایگاه رو از دست بده، به هر حال کار دشواری در 4 سال یا حتی 8 سال آینده خواهد داشت. به نظر میرسه آقای روحانی هم باید خط سرخایی در رابطه با وعده هایی که به مردم داده، و این رأی اکثریت است، و ایشون در سخنرانیشون در رادیو تلویزیون هم گفتن به هر حال این رأی اکثریت باید اعمال بشه، ایشون هم بایستی در همین ابتدا این خط سرخ رو بذارن و چالش و جنگ اول به حصول آخر خواهد بود.
آقای روحانی در وسط این ماجرا چه کاری رو میتونن انجام بدن؟ از یک طرف ما میبینیم که مقامات مختلف جمهوری اسلامی به آقای روحانی مستقیم و غیر مستقیم هشدار میدن از اصلاح طلبان نباید در کابینه خودش استفاده کنه، از طرف دیگه آقای روحانی بخشی از پیروزی خودش رو مدیون اصلاح طلبان میدونه. این وسط آقای روحانی چه کاری رو میتونه انجام بده؟
آقای روحانی بایستی تعامل بکنه از یک طرف، و ایشون تیپ دیپلماتی هم هست و فکر میکنم قبل از اینکه کابینه رو به مجلس معرفی بکنه تعاملهاش رو خواهد کرد، اما در این حال بایستی ایستادگی بکنه روی وعده ها و شعارهایی که به مردم داده، البته رو اشخاص و افرادیشون میتونه کم و زیاد بکنه، ولی در این حال وقتی که از وحدت ملی و آشتی ملی صحبت میشه، از منافع ملی صحبت میشه، ایشون بایستی این خط سرخ رو ازش عبور بکنه، البته با تعامل. ولی یک وزارت خونه هم فقط شخص وزیر نیست، معاونین وزیر، مدیران کل و مشاورین یک وزارت خونه هم نقش محوری دارن، و ایشون اگر در رتبه وزیری هم یه مقدار عقب نشینی کرد، میتواند اون معاونینش و مشاورین و مدیران کلاش به اصطلاح ایستادگی بکنه. در مجموع بایستی منتظر بود و دید آقای روحانی آیا میتواند در ابتدای کار رأی اکثریت رو حراست بکنه یا نه. اگر نکنه به نظر من کار خودش رو دشوار خواهد کرد.
گفتگوی وحید پوراستاد را میشنید با رضا علیجانی. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه درگیری‌هایی که در روستای اوچ‌تپه میاندوآب میان پیروان شاخه آتش بیگی مسلک اهل حق و نیروی انتظامی رویداد حضور داشت. یونس آقایان علی بیگلو که خود از پیروان مسلک اهل حق است، در آن درگیری ها همراه با جمع دیگری از پیروان این مسلک بازداشت شدند. آقای آقایان پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان میاندوآب بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهامات این پیرو آیین اهل حق با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب رفت و او در جریان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه به اعدام محکوم شد. او و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش به انتشار اعلامیه‌های توهین‌آمیز، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتدادآور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی و نگاهداری اسلحه و محاربه متهم شده بودند. یکی از هم پرونده‌ای‌های یونس آقایان به نام عبادالله قاسم‌زاده که به اعدام محکوم شده بود، در بهمن ماه سال 87 چهار سال پس از بازداشت آنها اعدام شد. حکم اعدام آقای آقایان در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما او همچنان در زندان مرکزی ارومیه در انتظار ابلاغ کتبی و رسمی حکم خود نگاهداری می شد. برخی از سایت‌های خبری در همان سالها پس از انتشار خبر جداسازی این پیرو مسلک اهل حق از دیگر زندانیان و بیخبری از وضعیت او، از اجرای حکم اعدام این زندانی عقیدتی خبر دادند. در دی ماه سال 90 سایت‌های خبری با انتشار گزارش‌هایی از شکسته شدن حکم اعدام آقای آقایان و تقلیل آن به حبس ابد خبر دادند که او همچنان ابلاغ کتبی تقلیل حکم خود را انتظار می‌کشد. یونس آقایان بنا به گفته همسرش در اسفند ماه سال 90 در اعتراض به وضعیت خود در زندان مرکزی ارومیه و بی‌توجهی مسئولان زندان به خواسته‌هایش برای بار دوم اعتصاب قضا کرد. یونس آقایان در بیش از 8 سالی که زندانی بوده، گاه در زندان شهرستان مهاباد، گاه در زندان مرکزی ارومیه نگاهداری می شده و حتی چند ماهی از دوره زندان خود را در زندانهایی در کرج به سر برده است. او در زمستان سال 91، یعنی دست کم 8 سال پس از بازداشتش، پس از وقایع روستای اوچ‌تپه میاندوآب که منجر به درگیری پیروان مسلک آتش بیگی اهل حق با نیروی انتظامی شد، همچنان درگیر محاکمه و دادگاه بوده است. یونس آقایان در بهمن ماه سال 91 در شعبه 109 دادگاه انقلاب ارومیه باید پاسخگوی اتهامات وارده به خود میشد که در نهایت با نظر مخالف مسئولان زندان نتوانست در این دادگاه حاضر شود. بیش از 8 سال زندانی کشیدن زیر حکم اعدام و در شرایط نگاهداری زندان بیماری‌های جسمی و روحی بسیاری را برای یونس آقایان به همراه داشته است.